24 نوامبر لوته شکیبایی مرا حس می کند. امروز تیر نگاهش بر ژرفای دلم نشست. تنها بود که او را دیدم. حرفی نزدم. او به من می نگریست. دیگر آن زیبایی مهربانانه را در وجودش نمی دیدم. دیگر از آن پرتوهای خرد هیچ نشانی نبود و این همه یک سر از برابر دیدگانم پنهان بود. نگاهی دیگر و پرشور بر من تأثیر می گذاشت. نگاهی لبریز از حس همدردی درونی، شیرین ترین احساس ترحم. چرا اجازه نداشتم که خود را به پای او اندازم؟ چرا اجازه نداشتم با هزاران بوسه او را در آغوش گیرم؟ به پیانو پناه برد و با صدای شیرین و آرام به نوت‌های هماهنگ موسیقی گوش فرا داد که از پیانو شنیده می شد و چون پژواکی پنهانی به آن دهان پاک می رسید. آری، ای کاش می توانستم این حال را برایت بازگو کنم. دیگر نمی توانستم مقاومت کنم. خم شدم و سوگند خوردم. ای لبان زیبا، هرگز جسارت آن را نخواهم یافت تا بوسه‌ای بر شما زنم. ای شما که فرشتگان آسمانی بر شما نشستند. آه، می بینی که این احساس همچون حصاری بلند روح مرا احاطه کرده است. این نیکبختی و بعد نابودی به کفاره این گناه. گناه؟ ۲۶ نوامبر گاهی به خودم میگویم سرنوشت تو خاص است. با نیکبختی سرنوشت دیگران را ستایش کن. هیچ کس تا کنون چنین عذابی ندیده است. بعد شعری از شاعران کهن پیش از تاریخ را میخوانم و حس میکنم که حرف دل مرا بیان کرده است. باید سالها مقاومت کنم. آیا انسانهای پیش از من نیز چنین نگونبخت بودند؟
30 نوامبر نباید به هوش بیایم. هر جا پا میگذارم شبحی را میبینم که حال مرا دگرگون میکند. امروز آه سرنوشت، آه انسانها. ظهر به کنار آب میروم، میلی به خوردن ندارم. همه جا کسالت آور است. نسیمی شبانگاهی و مرطوب از جانب کوهستان میوزد و ابرهای تیره به دره میآیند. از دوردست مردی را با لباس ژنده سبز بر تن می‌بینم که بین صخره‌ها جستجو می‌کند و ظاهراً گیاه جمع می‌کند. به او نزدیک می‌شوم. به سمت صدایی که من راه انداختم برمی‌گردد. مردی با ظاهر جالب را می‌بینم که غمی خاموش در وجودش آشیانه کرده و این غم نشان هیچ امری جز صداقتی مهربانانه نیست. موهای مشکیش را با دو سنجاق بسته و باقی را به شکل گیسویی بافته بود. و این گیزو از پشت سرش آویزان بود. چون فکر میکردم به خاطر ظاهرش از مردم عادیست، با خودم گفتم اگر به کار او توجه کنم چندان ناراحت نخواهد شد. به همین دلیل از او پرسیدم که در جستجوی چیست؟ با ناله ای از ته دل پاسخم داد میگردم و نمییابم. با تبسمی و لب گفتم الان فصل این کار نیست. در حالی که به پایین و به سوی من میآمد گفت گلهای زیادی وجود دارد. در باغ من رز و دو گونه عشقه است. یکی را پدرم به من داده. مثل علف رشد می کند. دو روز است که به دنبالش می گردم و نمی یابم. احساس شگفتی کردم و بحث را به جایی کشاندم که دوست داشتم. پرسیدم با این گلها چه می خواهد بکند. تبسمی زیبا بر چهرهش نقش بست. انگشت اشاره بر لب گذاشت و گفت اگر این راز را فاش نکنید میگویم. میخواهم؟ به محبوبم قول دادم دست گلی برایش ببرم. گفتم چه کار خوبی؟ گفت آه او همه چیز دارد. زنی ثروتمند است. من در پاسخ گفتم با این حال دست گل شما را دوست دارد. دنبال حرفش را گرفت. آه گوهرهای فراوانی دارد و حتی تاجی هم دارد. پرسیدم اسمش چیست؟ پاسخ داد اگر دستمزدم را دولت هلند می پرداخت، من کس دیگری بودم. آری، روزگاری من هم ثروتی فراوان داشتم. حال دیگر هیچ ندارم. من حال با دیدگانی نمناک با آسمان نگریست و این دیدگان پرده از سر درون او بر می داشت. پرسیدم، پس خوشبخت بودید. گفت، آرزو دارم که دوباره همان حال و روز را داشته باشم. زندگی برایم نیک، دلنشین و ساده همچون مرغان آسمان بود. پیرزنی که در راه بود فریاد زد، هاینریش، هاینریش، کجا پنهان شده ای؟ همه جا به دنبال تو گشتم، بیا غذا بخوری. به سمت زن رفتم و از او پرسیدم، پسر شماست؟ زن پاسخم داد، آری، پسر بیچاره من است. پروردگار عذابی سخت را برایم مقدر کرده است. پرسیدم، چند وقت است که چنین حال و روزی دارد؟ زن گفت، 6 ماهی می شود که چنین ساکت است. خدا را شکر که همینقدر هم حالش خوب است. پیشترها 1 سالی بیمار روحی بود و به همین دلیل او را در تیمارستان به قل و زنجیر بسته بودند. حال به کسی آزار نمی رساند و تنها در فکر ملکه ها و شاهان است. پسری مهربان و ساکت بود که به من در خرج خانه کمک می کرد. خط و ربط خوبی داشت و ناگهان افسرده شد و تب شدیدی کرد و بعد عقلش را از دست داد و حال چنان است که شما می بینید. آقای عزیز، ای کاش می توانستم تمام ماجرا را برای شما تعریف کنم. حرفش را بریدم و پرسیدم، تعریف می کند که روزگاری خوشبخت و ثروتمند بوده است. این ماجرا به چه زمانی مربوط می شود؟ پیرزن با بانگی بلند و تبسمی حاکی از رنج گفت، دیوانه، منظورش همان زمانی است که دیوانه شد. همیشه با افتخار از این زمان یاد می کند. همان زمانی که در تیمارستان بود و هیچ از حال خیش نمی فهمید. این ماجرا همچون شنیدن رعدی مرا بر جایم خشک کرد. سکه‌ای در دست زن نهادم و به راه خود رفتم. به سرعت به سمت شهر را افتادم و بانگ زدم، آن زمان که نیکبخت بودی، درست چون مرغان هوا. پروردگار آسمانی، آیا تقدیر بشر این است که نیکبختی را تا زمانی حس نکند که عاقل می شود و دوباره این عقل را از دست می دهد؟ ای مفلوک بیچاره، من به این جنون تو حسرت می خورم، به این پریشانی حواس تو که با آن نابود خواهی شد. لبریز از امید می روی تا در زمستان دست گلی برای ملکت بچینی و غمگینی، چون گلی نیافته ای و نمی دانی چرا گلی نمی یابی. من و من بدون هیچ امیدی، هیچ هدفی به راه افتادم و دست از پا دراسر به خانه باز خواهم گشت. تو در ذهن خیش تجسم می کنی که چه سرنوشتی داشتی اگر حکومت مزد تو را می داد. ای آفریده نیکبخت، تو می توانی برای بخت بد خیش دلیلی در زمین بیابی. تو حس نمی کنی که دل ویران تو، این مغز از هم فرو پاشیده، دلیل فلاکت توست و تمام پادشاهان زمین هم نمی توانند تو را از این فلاکت نجات بخشند. بی تردید آنکه انسان بیماری را تمسخر کند که رهسپار دورترین سرچشمه هاست و زندگی او را دردناکتر کند، بی هیچ تسلایی خواهد مرد. حتی آنکه به این دل رنجور بی اعتنا باشد، اگر برای رهایی از عذاب وجدان و رنجهای روح خیش به زیارت مرقد مسیح هم برود، باز هم چنین سرنوشتی خواهد داشت. هر گامی که در این راه ناهموار بر می دارد، ذره‌ای تسلا برای آن روح هراسان است و در هر روز چنین سفری دل از بسیاری رنجها آزاد خواهد شد. ای سخن پردازان تکیه زده بر کرسی‌های خیش، آیا بر این حال نام جنون می نهید؟ جنون، آه پروردگارا، اشک‌های مرا نظاره کن. ای مهربان ترین مهربانان، آیا چاره جز این نیست که برای انسانی که به کفایت مفلوک آفریده ای، برادرانی را در نظر گیری تا اندک فقر و اعتمادی را که به تو دارد از کف او برو بایند؟ آیا اعتماد به ریشه شفا بخش گیاه و اشک تاک جز همان توکل به تو نیست که نیروی شفا بخش و تسکین نهنده را در هر آنچه گرداگرد ماست و ما نیازمند آنها نهاده ای؟ ای پدری که تو را نمی شناسم، ای پدری که پیوسته دلم را از مهر خود آکنده ای و حال روی از من گردانده ای، مرا به نزد خیش بخوان. این سکوت را بشکن. سکوت تو را این روح عطشناک بر نمی تابد. آیا آن کس که بی هیچ تردیدی پسر گمگشته خیش را در آغوش می گیرد و فریاد بر می آورد، من اینجا هستم پدر، از این کار خشمگین خواهد شد؟ خشمگین نشو. اگر من به این آوارگی پایان می بخشم، منظورم همان آوارگی است که تو برایم مدت‌های مدید مقدر کرده ای. جهان در همه جا و زحمت و کار و مزد و شادمانی در هر جای یکسان است. ولی این موضوع چه ربطی به من دارد؟ من آنجای احساس نیکبختی می کنم که تو باشی و در برابر دیدگان تو رنج و لذت نصیبم شود. ای پدر آسمانی، آیا مرا از درگاه خود خواهی راند؟ اول دسامبر. ویلهلم، آن کسی که درباره اش نوشته بودم، همان نگونبخت بختیار، منشی پدر لوته بوده و در دل عشقی به لوته داشته است. این عشق را حس کرده، پنهان ساخته و سرانجام فاش گفته است و به همین دلیل او را از کار برکنار کردن و دیوانه شده است. از این عبارت‌های خشک و بی‌احساس می‌فهمی که من تنها سخن آلبرت را تکرار می‌کنم که حاکی از خونسردی اوست و این ماجرا تأثیری بر من نهاده است که شاید خواندن آن بر تو ننهاده باشد. 4 دسامبر. از تو خواهش می‌کنم، می‌بینی که کارم تمام است و دیگر نمی‌توانم تا به این وضع را بیاورم. امروز کنار لوته نشسته بودم و او پیانو می زد. آهنگ های گوناگون و همه بیان حال من بود. همه، دیگر چه می خواهی؟ خواهر کوچکش روی زانوی من نشسته بود و عروسکش را تمیز می کرد. عشق در دیدگانم حلقه زد. سرخم کردم و چشمم به حلقه ازدواجش افتاد. عشق از دیدگانم روان شد. و ناگهان آن ترانه شیرین آسمانی را به یاد آوردم. ناگهان در روح خیش احساس تسلا کردم و هر خاطره گذشته و آن زمانهایی که این ترانه را شنیده بودم و بعد دوره های تیره و تار، نفرت و امیدهای برباد رفته و بعد در اتاق به این سو و آن سو رفتم. دلم از این رنج گرفته بود. در حالی که ناگهان به سمتش حرکت می کردم گفتم تو را به خدا دیگر ننوازید. او دست نگه داشت و به من خیره شد. با تبسمی که بر لب داشت و به جرفای روحم نفوذ می کرد گفت ورتر، شما بسیار بیمارید. حتی از غذاهای مورد علاقه خود هم با اکراه می خورید. بروید، خواهش می کنم آرام باشید. من از او جدا شدم. پروردگارا، تو این فلاکت من رو می بینی، پس به آن پایان ببخش. 6 دسامبر. شگفتا که این تصویر پیوسته به دنبال من است. در خواب و بیداری روح مرا می آکند. هر بار که چشم می بندم بر پیشانی خیش و همانجا که تصویری در ذهنم شکل می گیرد چشمان سیاهش را می بینم. اینجاست. قادر نیستم این احساس را برایت بازگو کنم. چشم که می بندم این تصویر همچون اقیانوسی، همچون پرتگاهی خاموش در ذهن من است. و این ذهن را آکنده از وجود خیش کرده است. آدمی چیز جز نیم خدایی ستایش شده. آیا درست در لحظه ای که به نیروهایش بسیار نیاز دارد این نیروها کاسی نمی گیرد؟ آیا هر بار که از شادی به پرواز در می آید یا غرق رنج می شود در این وضع باقی نمی ماند و در نهایت به زمین سرد و سخت آگاهی بازگردانده نمی شود چون دوست داشته است که در این بیکرانگی خیشتن را فنا کند؟ بخش 3. نامه گردآورنده به خواننده. بسیار دوست داشتم که نوشته های واپسین روزهای زندگی این دوست را در اختیار داشتم و دیگر ضرورتی نبود که این نامه ها را قطع و خودم باقی ماجرا را تعریف کنم. کوشیدم اخبار دقیقی را از زبان کسانی گردآوری کنم که احتمال دارد از ماجرای زندگی او اطلاعات خوبی داشته باشند. این ماجرا ساده است. و به همین دلیل تقریبا سخن همگان جز چند مورد جزئی همگی مشابه همند. تنها تفاوت این گفته ها نهفته در درک افراد سهیم در این ماجرا و قضاوت های فردی آنان است. از این رو کار ما تنها این است که تمام شنیده های خود را با دقت بازگو کنیم و تمام نامه های برجامانده اش را گرد آوریم و حتی کوچکترین برگ به دست آمده آن مرحوم را از نظر دور نداریم. به خصوص به این دلیل که کشف انگیزه های واقعی تمام رفتارهایش اگر بین مردمانی باشد که بدخواه او نباشند، کاری بس دشوار است. ترس و بی‌علاقگی پیوسته در روح ورتر بیشتر ریشه می‌دواند و روح او را می‌بلعید و اندک اندک تمام وجودش را فرا می‌گرفت. تعادل ذهنی او کاملاً از بین رفته بود، آتشی درونی و میلی شدید که تمام نیروهای سرشتش را برهم می‌ریخت، تأثیراتی خلاف هم بر جا می‌نهاد و در نهایت تنها او را مات و مبهوت می‌کرد. می‌کوشید از این هراس همانند تمام پلیدی‌های دیگری که با آنها مبارزه کرده بود بگریزد. اضطراب در دلش تمام نیروهای باقی مانده عقل، حس سرزندگی و تیزبینی او را از بین برده بود. فردی اندوهگین بود و پیوسته نگون‌بخت‌تر و در این حال با رفتاری ناعادلانه و درمانده‌تر از همیشه. دست کم دوستان آلبرت این نکته را می‌گویند و ادعا می‌کنند ورتر نتوانسته بود مردی پاک و آرام را که حال به نیکبختی مطلوب خیش رسیده بود به درستی درک کند و از این رو هر روز ثروت خیش را برباد می‌داد تا شبانگاه رنج ببرد و احساس کاستی کند. می‌گویند آلبرت در این مدت کوتاه چندان تغییری نکرده بود. هنوز همان کسی بود که ورتر از همان ابتدا می‌شناخت. بسیار او را می‌ستود و برایش احترام قائل بود. لوتر را بیش از همه دوست داشت. به او افتخار می‌کرد و علاقه داشت همگان نیز همسرش را زیباترین آفریده پروردگار بدانند. اگر می‌کوشید هیچ سوءظنی را به دل راه ندهد و نمی‌خواست در آن لحظه با هیچ کس دیگری در بهره‌مندی از این محبت حتی به پاک‌ترین شکل آن شریک شود، آیا باید درباره‌اش فکر بدی کنیم؟ می‌گوید آلبرت هر بار که ورتر نزد لوته بود اتاق همسرش را ترک می‌گفت و این کار را از سر نفرت و رنجیدگی از دوستش ورتر انجام نمی‌داد، بلکه حس می‌کرد حضورش ورتر را ناراحت می‌کند. پدر لوته بیمار بود و به همین دلیل در خانه بستری شد. تالسکش را به دنبال لوته فرستاد و دختر نیز به سمت خانه پدر راه افتاد. روزی زمستانی و زیبا بود و نخستین برف سنگین باریده و همه جا را سپید پوش کرده بود. ورتر صبح روز بعد به دنبال لوته رفت تا اگر آلبرت برای آوردن او نمی رفت او را به خانه برساند. آسمان صاف نیز بر روحیه اندوهگین او تأثیری نمی نهاد. رنجی گنگ بر روحش سنگینی می کرد و تصویرهای اندوهناک در ذهنش جا خوش کرده بود و هیچ احساسی جز اندیشه های پیاپی دردناک را نمی شناخت. همان گونه که از حال روز خیشتن ناراضی بود، وضعیت دیگران نیز برایش ناراحت کننده و پریشان بود و فکر می کرد رابطه زیبای بین آلبرت و همسرش را برهم زده است و خودش را به این دلیل سرزنش می کرد و غرق در این احساس نوعی نفرت پنهان از شوهر لوته نیز در وجودش پدید می آمد. در راه نیز دائم به این موضوع فکر می کرد. در حالی که دندان برهم می فشرد با خود گفت آری این همان رفتار آشنا، دوستانه، ظریف و با حس همدردی و وفاداری دائمی است. این کار از روی سیری و بی‌تفاوتی است. آیا هر کار بی ارزش کوچکی پیش از آن همسر وفادار و زیبا برای آلبرت ارزش ندارد؟ آیا قدر نیکبختی را می داند؟ آیا می تواند به همان صورت که شایسته لطه از رفتار کند؟ حال به او رسیده است. خب، او را از آن خود کرده است. این نکته را می دانم. درست همانند آن موضوع دیگری که می دانم. فکر می کنم به این اندیشه عادت کردم. همین فکر مرا دیوانه خواهد کرد و جان مرا خواهد گرفت. آیا دوستی با من پایان پذیرفته است؟ آیا علاقه من به لوته را نوعی مداخله در زندگی خود می داند و به خاطر توجه من او را سرزنش می کند؟ این نکته را می دانم. حس می کنم. نگاهش دیگر لبریز از مهربانی نیست. می خواهد من از آنان دور شوم و وجودم برایش مزاحم است. بارها از سرعت گام های سریع خود می کاست و می ایستاد و به نظر می رسید که قصد بازگشت دارد. با این حال به راه خود ادامه داد و غرق در اندیشه و صحبت با خویشتن سرانجام خلاف خواست خود به خانه رسید. از در که وارد شد حال پیرمرد و لوته را پرسید. دید که در خانه جنب و جوش است. پسر بزرگ برایش گفت در والهایم اتفاق بدی افتاده است و کشاورزی را کشتند. این خبر تأثیر چندانی بر ورتر نداشت. وارد اتاق شد و دید لوته با پدرش سخن می‌گوید و پدر بی توجه به بیماری خود می‌خواهد به والهایم برود و محل وقوع جرم را بررسی کند. هنوز معلوم نبود که قاتل کیست. صبح مقتول را جلوی در خانه‌اش یافته بودند و حدس می‌زدند این جسد متعلق به خدمتکار بیوه‌ای باشد که پیشتر خدمتکار دیگری داشته است و آن خدمتکار ناراضی از این خانه رفته بود. ورتر همین که این ماجرا را شنید به شدت برآشفت. با صدای بلند گفت: آیا ممکن است؟ باید به آنجا بروم. حتی یک لحظه هم نمیتوانم صبر کنم. به سمت والهایم شتافت و در راه تمام خاطرات در ذهنش زنده شد و لحظه ای هم تردید نکرد که قاتل همان کسی است که بارها با او صحبت کرده و بدل به دوستی عزیز برایش شده است. چون ناگزیر بود از میان درختان زیزفون بگذرد تا به پیاله فروشی روستا برسد و جسدی را ببیند که آنجا گذاشته بودند، از دیدار آن مکانی که همیشه بسیار دوست می داشت غمگین شد. آن مکانی که بچه های همسایه همیشه در آنجا بازی می کردن پر از خون بود. عشق و وفاداری، این زیباترین احساسهای انسانی بدل به خشونت و جنایت شده بود. درختان تنومند بدون برگ و بار بودند. گیاهان زیبایی که بالای دیوارهای کوتاه کلیسا بودند دیگر برگی نداشتند و سنگهای گور از میان برفها پیدا بود. همین که ورتر به پیاله فروشی نزدیک شد و دید که همه اهالی روستا آنجا جمع شدند، صدای فریاد کسی بلند شد. گروهی از مردان مسلح به آنجا می آمدند و می گفتند قاتل را دستگیر کردند. ورتر به آن سو نگریست و چندان دستخوش شک و تردید نشد. آری، همان خدمتکاری بود که بیوه او را بسیار دوست می داشت و ورتر چندی پیش او را دستخوش غمی نهان و ناامیدی فراوان در آنجا دیده بود. ورتر به سمت زندانی رفت و با صدای بلند گفت: ای نگون بخت، عجب جرمی مرتکب شدی. مرد خاموش به او نگریست، لب از لب نگشود و سرانجام با آرامش گفت: هیچ کس او را به دست نخواهد آورد و او هم کسی را به دست نمی آورد. زندانی را به پیاله فروشی بردند و ورتر شتاب زده از آنجا رفت. به دلیل همین تماس هراس‌انگیز تمام وجودش دگرگون شده بود. تمام احساس غم، بدحالی و تسلیم همراه با بی‌تفاوتی خیش را در آن لحظه از دست داد. احساس همدردی شدیدی بر او مستولی شد و با تمام وجود دوست داشت که این انسان را نجات بخشد. در دل حس می‌کرد این مرد نکونبخت است و در این جنایت هیچ گناهی ندارد و چنان خود را به جای او احساس می‌کرد که با اطمینان باور داشت دیگران نیز حرفش را خواهند پذیرفت. آرزو می‌کرد بتواند از او دفاع کند و سخنرانی پرشکوهی را در ذهن خود آماده می‌کرد و در راه خانه پدر لوته بود. در راه نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد و حرفایی را که باید با قاضی می‌زد با صدایی نه چندان بلند تکرار می‌کرد. همین که به اتاق وارد شد دید آلبرت همانجاست. همین موضوع لحظه ای اوقاتش را تلخ کرد، ولی دوباره بر خود مسلط شد و با شور و اشتیاق تمام افکارش را برای قاضی گفت. قاضی چند باری سر تکان داد. به رغم آنکه ورتر با نهایت اشتیاق عشق و حقیقت ماجرا را باز می گفت تا آن انسان بیچاره را از مجازات برهاند، همان گونه که به سادگی می شود دریافت، این سخنان بر قاضی هیچ تأثیری نداشت. حتی اجازه نداد ورتر سخنش را به پایان برساند. به شدت با حرفش مخالفت و او را سرزنش کرد، زیرا ورتر می‌خواست از جنایتکاری حمایت کند. قاضی برایش شرح داد که با این کار دیگر هیچ قانونی باقی نخواهد ماند و امنیت کشور از بین خواهد رفت. حتی گفت که در این موارد کاری از دست قاضی هم بر نمی آید و مسئولیت را از گردن خود ساقط کرد. می گفت همه کار بر اساس نظم و روال جاری باید انجام شود. ورتر هنوز تسلیم نشده بود. از قاضی خواهش می کرد که چشم بندد و به او اجازه دهد تا فرصت فرار را برای این مرد فراهم کند. قاضی این پیشنهاد او را هم نپذیرفت. آلبرت که سرانجام وارد بحث شد، از نظر پیرمرد جانبداری کرد و ورتر تسلیم این سخنان شد و با رنجی فراوان و پس از آنکه قاضی چند بار گفت نه نمیتوان او را نجات داد، به راه خود رفت. تأثیر این سخنان بر ورتر را در برگ کوچکی میبینیم که بین کاغذهای او یافته ایم و بی تردید در آن روزها نگاشته است. ای نگون بخت، نمیتوان تو را نجات داد. میبینم که برای ما نیز راه نجاتی نیست. از آنچه آلبرت درباره زندانی در حضور قاضی گفته بود، ورتر به شدت ناراحت شده بود و حس می‌کرد که منظور خود او بوده است و پس از چندین بار مرور ماجرا و با تیزبینی خاص خود به این نکته پی برده بود که هر دو مرد به حق سخن گفتند و اون نیز تنها به این دلیل بر این نکته پافشاری و اصرار کرده که راز نهان و حس پنهان وجود خیش را باید نفی می‌کرده است. مرگی را بین نوشته‌های او یافتم که شاید عقیده‌اش را در مورد آلبرت نشان دهد. چه فایده‌ای دارد که دائم به خود بگویم و تکرار کنم که او خوب و مهربان است؟ ولی این احساس دل مرا پاره پاره کند و نمی‌توانم بر آن چیره شوم. چون هوا چندان سرد نبود و برف‌ها آب می‌شد، لوته با آلبرت پیاده به خانه بازگشت. در سر راه خود به هر سو می‌نگریست. انگار جای خالی ورتر را حس می‌کرد. آلبرت شروع به صحبت در مورد ورتر کرد. نظر او را دور از انصاف دانست و به همین دلیل رفتارش را سرزنش‌آمیز خواند. از شور و درماندگی او سخن گفتند و آلبرت آرزو کرده بود بتواند او را از خود دور کند. بعد گفت: به خاطر خودش چنین آرزویی دارم. ببین می‌توانی رفتارش را با خودت تغییر دهی و دیگر دائم به دیدارت نیاید؟ توجه مردم جلب می شود و من می دانم که گاهی در گوشه و کنار هم در این باره حرفهایی می زنند. لوته حرفی نزد و ظاهراً آلبرت دلیل سکوت او را حس کرد. دست کم از آن زمان دیگر از ورتر نزد لوته سخن نگفت و هر بار هم که لوته درباره اش حرفی می زد می کوشید از این گفتگو شانه خالی کند یا موضوع بحث را تغییر دهد. نیروی بیهوده‌ای که ورتر برای نجات آن نگونبخت صرف کرده بود با پس این سوسوهای فانوسی رو به خاموشی بود و به همین دلیل نیز رنج و اندوه بیشتری یافت. به خصوص وقتی که شنید ممکن است او را برای ادای شهادت علیه متهم به دادگاه احضار کند و آن مرد منکر همه چیز شده است، بسیار عصبانی شد. تمام ناراحتی هایی که در زندگی کاری برایش پیش آمده بود، نفرت از کار نزد سفیر، تمام ناکامی ها، تمام عذاب ها روحش را می آزرد. این احساس‌ها را به دلیل بیهودگی خیش به حق می‌دانست و هیچ امیدی در دل نداشت و نمی‌توانست هیچ کاری برای گذران این زندگی پست بکند و به همین دلیل تسلیم این احساس شگفت‌انگیز، شیوه تفکر و عشق بی‌پایان شد و دانست که این دیدارهای غم‌انگیز یک طرفه با آن موجود دوست داشتنی و عزیز که آرامش او را برهم می‌زند، نیروهایش را برباد می‌دهد. بیهوده و بی‌هدف است و به پایان غم‌انگیز خود بس نزدیک. در باب پریشانی، عشق، تلاش‌های بی‌پایان و دلخستگی از زندگی چند نامه از او بر جا مانده است که در اینجا می‌آوریم. 12 دسامبر. ویلهلم عزیز، حال و روزا نگونبختانی را دارم که می‌گویند روحی پلید بر وجودشان چیره شده است. گاهی احساسی مرا در بر می‌گیرد، ولی ترس و اشتیاق نیست. نوعی احساس ناشناخته درونی است که سینه‌ام را می‌شکافد و گلویم را می‌فشارد. وای بر من، وای بر من. بعد از ایران صحنه‌های شبانه زمستان این فصل خصم آدمیان می‌شوم. دیشب ناگزیر بودم از خانه بیرون بروم. ناگهان هوا سرد شد. شنیده بودم که رودخانه طغیان کرده و تمام جوی‌ها پر شده است و اون دره مورد علاقه‌ام در پایین والهایم را آب گرفته است. ساعت 11 شب به آنجا شتافتم. نمایش هراس‌انگیزی بود. بر صخره‌ها سیل خروشان زیر نور مهتاب پیچ و تاب می‌خورد و فرو می‌ریخت. و کشتزاران و علفزاران و گیاهان و خلاصه همه جا به آن دره گسترده را در می‌نوردید و چون دریایی بود در زوزه باد. هر بار که ماه بر فراز ابرهای تیره نمایان می‌شد و سیل را در برابر تابش شکوهمند و هراس‌انگیز مهتاب می‌دیدم و صدایش را می شنیدم، حسی از هراس و اشتیاق بر دلم چیره می شد. آه، با آغوش باز جلوی پرتگاه ایستاده بودم و هوای آن ورته ها را تنفس می کردم. ورته ها، در این لحظه احساس شادی می کردم و می اندیشیدم که عذاب ها و رنج هایم چون سیل سرازیر می شود، چون موج فرو می ریزد. آه، دیگر نمی توانی گام از گام برداری و این عذاب ها را پایان بخشی. حس می کنم که هنوز فرصت من به اتمام نرسیده است. آه ویلهلم، دوست داشتم که وجود انسانی خیش را بدل به آن توندبادی می کردم که ابرها را می شکافد و طوفان به راه می اندازد. آه، آیا زندانی نیز ممکن است از این شادی بهره‌ای برد؟ همان گونه که اندوهگین به آن پایین می نگریستم، جایی را می دیدم که بالوته زیر درخت بید پس از پیاده روی در روزی گرم آرام نشسته بودیم. آنجا را هم سیل فرا گرفته بود و دیگر درخت بید را نمی دیدم. ویلهل، با خود فکر کردم آن چمنزاران و زمین های اطراف خانه آن آلچیق را سیل از جا کنده است. پرتو آفتاب گذشته در ذهن من بر همه جا می درخشید. درست مثل فردی زندانی که رویای گله ها، مراتب و افتخارات را می بیند. من آنجا ایستاده بودم. خودم را سرزنش نمی کردم زیرا جرأت مردن را داشتم. دوست داشتم.
حال اینجا به سان پیرزنی نشستم که به سختی هیزم خیش را از میان گیاهان گرد می آورد و جلوی در خانه ها گدایی نان می کند تا هستی در حال خاموشی و آری از شادی خیش را لحظه ای تداوم بخشد و سهل تر سازد.